بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز ابتدائاً یه توضیحی عرض میکنم درباره شرکت و اینکه شرکت چجوری شکل میگیره، و بعدم اینکه شخصیت حقوقی شرکت آیا شرعیه یا خیر. اینا در واقع اینا رو به عنوان مقدمه برای اینکه بعد توضیح بدیم که وقتی شرکت ورشکست میشه چه احکامی داره. اولا کلمه شرکت مصدر فعل شرکه یشرکو، شرکه یشرکو از باب تعیبه، تعیبه یتعبو. بعد مصدر این کلمه چهار جور به کار رفته: شرکه یشرکو شرکتن، شرکتن، شرکتن و شرکتن. یعنی چهار جور. مثل این که مثلا میگیم کلمه تو سویتی میگفت و کلمتون، گاهی کلمه مثلا گفته میشه، همین کلمه شرکه، حالا گاهی هم گفته میشه شرکه. یعنی به هر حال این کلمه چهار تو مصدر داره. معنای این کلمه هم به معنای اختلاط یا امتزاج یا مخلوط شدن چیزی با چیزی، اینو میگه شرکت تو لغت ها. توی قرآن کریم مثلا این آیه شریف است که و اشرک هو فی امری، درباره حضرت موسی علیه السلام و هارون. اشرک هو فی امری یعنی شریک کار من باشه، مخلوط باشه کار من بگون. یا مثلا توی دعاها یه دعا داریم که اللهم اشرکنا فی دعاء المؤمنین، خدایا ما را تو دعای مؤمنان شریک بگردان. یعنی ما هم جزء اونا باشیم، اسم ما جزء افرادی باشه که مؤمنین براشون دعا میکنند. این درباره لغت شرکت. شرکت از نظر قانونی این طوریه که حالا توضیح میدم تا بعد حالا از نظر شرعیش. این شرکت هایی که الان درست شده سابقه زیادی نداره. شاید مثلا قبلا توی ایران شرکت ها رو به شما گفتن کمپانی، مثلا زمان شیخ انصاری یا زمان آقای آخوند صاحب کفایه، مثلا اون موقع شرکت رو میگفتن کمپانی فلان، کمپانی فلان. خیلی سابقه زیادی نداره، یه شاید مثلا 200 سال حد اکثر. شریکی گاهی دو نفر با هم کار بکنن این سابقه چند هزار ساله داره دا. ولی اینکه یه چیزی، یه مؤسسه‌ای به اسم شرکت و اینکه یک اموالی مال خود شرکت باشه، این سابقه زیاد نداره دا. ولی دو نفر، سه نفر، ده نفر با هم شریکی کار بکنن، ولی اموال مال کی بود؟ مال خود همون شریک ها. این خیلی سابقه داره و بحث ما اون نیست. بحث ما اینه که نه، خود شرکت سرمایه‌ای داره، خود شرکت مال داره غیر سهامداران. این سابقه زیادی نداره. شرکت تو قانون میگم که یک ارکانی داره. مثلا حالا این چیزایی که میگم مثلا اینا جزء لوازم یک شرکت. یک شرکت باید اولا اسم داشته باشه، اسم مثلا شرکت مثلا سی مرغ، شرکت نمیدونم فلان، یه اسمی باید برش بگذاره. گرچه خود گرچه شرکت بی نام هم داری ما، یعنی اصلا شرکت که اسم شرکت بی نام، ولی خود این بی نامی هم نام دیگه. دوم اینکه شرکت باید یه محلی داشته باشه که این محل احکام شرعی خیلی داره، یعنی مثلا شرکت باید مثلا توی قم باشه یا تهران باشه، یه محل مرکزی که فردا یه نفر با این شرکت دعوا داره یا شکایت داره بدونه باید به کجا مراجعه کنه، یعنی محل دفتر شرکت بر. سوم که شرکت باید اساسنامه داشته باشه و این اساسنامش هم ثبت بشود. علاوه بر اینها شرکت احتیاج داره به هیئت مؤسس، که هیئت مؤسس اون کسانی که در برابر قانون جوابگو باید باشند، کسانی که اولین فکر این شرکت به ذهن اونا اومده و اینا کارهای اولیه رو انجام داده، اینا بهشون میگن مؤسس. بعد یه هیئت مدیره میخواد، بعد مثلا یک مدیر عامل نیاز داره، باز مثلا بازرس نیاز داره، مجمع عمومی سهامداران اینم لازمه. بعد نوع فعالیت شرکت، مثلا شرکت سهامی عامه یا سهامی خاصه. سهامی خاص یعنی افراد خاصی فقط سرمایه گذاشتن شرکت رو درست کردن، یا اینکه نه به صورت عام از عموم مردم پذیره نویسی میکنن. باز نوع فعالیت شرکت باید مشخص باشه، این شرکت بازرگانی تولیدی کار خدماتی انجام میده، ایناش هم باید مثلا مشخص باشه. بعد
آره
بله اینم هست، بله بله بله، این مثلا یه نشانه ای. یکی دیگه مثلا شرکت باید یه سهامی داشته باشه که به افراد میده. غیر از سهام باید یک سرمایه ثابت داشته باشه. سرمایه شرکت غیر از سهام شرکته، سهام مال اون شرکاست، مال این افراده، و سهام رو میشه فروخت یا میشه تقسیمش کرد. ولی سرمایه شرکت خیلی مهمه که همیشه باید ثابت باشه، یعنی این نمیشه خرجش کرد یا این نمیشه تقسیمش کرد بین اعضای شرکت، که این تو بحث ورشکستگی که ما خواهیم گفت این خیلی مهمه ها، که شرکت احتیاج داره به یه سرمایه ای. هر شرکتی ها مثلا تو روزنامه ها میبینی وقتی میگه فلان شرکت ثبت شد، میگه سرمایه شرکت این مقداره. اون سرمایه این خیلی تو بحث ورشکستگی دخالت داره، که بعد میخواییم این سرمایه است که تو بحث ورشکستگی اینا مردم باید رو این بتونن حساب بکنند، یا به عبارت دیگه وثیقه معاملات مردم اون سرمایه شرکته که نباید دست بخوره. به هر حال اینجور چیزایی که عرض کردم اینا میشه بسته یا قانونی یه شرکت. گفتم شرکت تو بعضی از کشورها شرکت وقتی شرکت میشه، وقتی میشه یه شخصیت حقوقی که مثلا شاه امضا بکنه یا پارلمان امضا کنه یا مثلا دولت امضایش کنه. بعضی جاها مثلا میگن شرکت باید ثبت بشه، بعضی جاها میگن شرکت ثبت شدن نداره. اینا دیگه بستگی به قانون کشورها داره، مربوط به شرع هم نیست. هر جور مخواه این چیزایی که عرض کردم، خب اینا دیگه بستگی فقهی و شرعی اینا نداره، از اینا صرف نظر میکنیم. اما حالا بحثای فقهی، اولین مطلب این که اصلا شرکت یعنی چی؟ تعریف شرکت. یه چند تا تعریف از کتابهای اهل سنت من پیدا کردم، اینا رو میخونم. حنفی ها، ابو حنیفه شرکت رو اینجوری تعریف کرده، گفته اختلاط و نصیبین فسائدن به حیثو لا یعرفو احد و نصیبین من الاخر. شرکت یعنی این که دو تا سهم، دو تا نصیب، یا حالا سه تا نصیب، یعنی حالا سهم دو نفر یا سهم پنج نفر یا سهم ده نفر، نصیب دو نفر فسایدن یا بیشتر قاطی بشه به حیثی که لا یعرف احد نصیبین من الاخر، سهم یکی از سهم دیگری قابل تفکیک نباشه. اگر نخود مال یه نفره، لوبیا مال یه نفر دیگه است و قاطی شده، این شرکت نیست، چون میشه سهم یکی را از دیگری جدا کرد. اما اگر یک کیلو روغن مال اینه، یک کیلو روغن مال اونه و این روغن ها قاطی شد، این دیگه قابل تفکیک نیست، این میشه شرکت. این چیزی که ابو حنیفه گفته. خب حالا می این حرف ابو حنیفه. جواب این حرف اینه که خب این شرکت همون شرکتیه که به معنی اختلاط و امتزاج ماله، نه به معنی شرکت یک شخصیت حقوقی. این شرکتی که الان بهش میگن شرکت، این تعریف اونو نمیگیره دا. این همین که یعنی دو نفر مالشون با هم قاطی شده، همون که مثلا دیروز عرض میکردم یه پدری مرد، مالش ارث میرسه به دو تا فرزندش، این دو تا فرزند الان مالشون مشاعه، مشترکه. این تعریف اونو داره میگه، این تعریف حنفی. شافعی اینجوری تعریف کرده، شافعی گفته ثبوت الحق فی شیئن لاثنین فاکثر علا جهت شیوع. شرکت یعنی که حقی در چیزی ثابت شود، یعنی یه سرمایه باشه، یکی هم حقی تو این سرمایه داره. ثبوت الحق فی شیئن لاثنین فاکثر، حالا مال دو نفر یا بیشتر، علا جهت شیوع به صورت مشاع. اینم همون اشکال قبلی به اینم وارده سا، که اینم داره شرکت اختلاط دو تا مالو میگه، نه شرکتی که یک شخصیت حقوقی داره. حنبلی ها، احمد حنبل گفته که شرکت الاجتماع فی استحقاق او تصرف. الاجتماع فی استحقاق، دو نفر جمع بشند و توی یک کاری مستحق باشن. مثلا فرض کنید این دو تا فرزند تو این مالی که از پدر ارث رسیده، این دو فرزند جمع میشن که تو این مال استحقاق دارند. یا تصرف، این دو نفر با هم مالشون میگذارن روی هم، من بهشون میگم شما تو کل مال میتونی تصرف کنی، ایشون هم به من میگه تو میتونی تو کل مال تصرف کنی، یعنی اختیار تصرف در مال را هر کدام به دیگری میدهد. اینم تعریف احمد حنبل. مالکی ها هم اینجوری تعریف کردن. مالکی ها میگن که اذن کل واحد من المتشارکین لصاحبه فی التصرف فی ماله، اجازه بدهد هر کدام از دو شریک به طرف دیگر اجازه بده که او تصرف در مال این بکنه. من اجازه بدم او تو مال من تصرف کنه، او اجازه بده من تو مال او تصرف بکنم. اینو تعریفاییه که حالا تو کتابای اهل سنت باز اینو پیداست دیگه. هیچ کدام این شرکتی که امروز وجود داره اینها شامل اون نمیشه. یک تفاوت عمده شرکت های امروزی با این تعریف هایی که الان ذکر کردم در اینه که بعضی مواقع شرکت مال دو نفر نیست. مال اصلا مال یک نفره، کار مال یک نفره. مثلا فرض کنید تو فقه بحث مضاربه یه نوع شرکته، اما مضاربه اینجوریه که یکی پول میده یکی هم کار میکنه، پس دو تا مال نیست، یک ماله. یا مثلا تو شرکت های امروزی مثلا بیمه یا بانک یه نوع شرکته، در حالی که توی بیمه یا تو بانک مردم مال رو میارن ولی خود اداره بیمه مالی نیبرده، یعنی دو طرف مال نیبردن. یا مثلا توی بانک مردم پول آوردن اما بانک که دیگه پول نیبرده، بانک داره با همین پول مردم استفاده میکنه کار میکنه. این بانک، بانک یه نوع شرکته، یا بیمه یک نوعی شرکته. یا مثلا تو همین دیگه ها، پس خود بانک بینید بانک میشه یه طرف معامله، مردم یه طرف معامله. بانک سرمایه از خودش نیبرده، مردم آوردند. ما اون شخصیت حقوقیه رو داریم میگیم. یا مثلا الان یه شرکت هایی هست، شرکت های خدماتی. مثلا فلان شرکت هست که خیابون رو جارو بکنه یا مثلا زباله جمع بکنه. اینجور شرکت های خدماتی وجود داره. تو شرکت خدماتی اصلا مال کسی نیورده. میگویم به خاطر اینم بیام که مثلا بیمه یک طرف، سهامداران بیمه یک طرف، این دو یعنی بانک. بله نه بعد از اینکه سهامداران بیان، بله تا سهامدار نیمده که شرکتی در کار نیست. بله احتمالاً بشه شرکت و این شرکت های امروزی را، حالا یه چیزی من اینطوری نوشتم ببینید شما میپذیرید یا نه. مثلا بگوییم شرکت اینه تعریفش: عقدون بین اثنین فاکثره، یه عقدی بین دو یا بیشتر، بین دو نفر، صد نفر، هزار نفر. یلتزم بهی تصرف مخصوص، که با این عقد متعهد میشن فلان کار رو انجام بدن، مثلا تجارت یا خدمات. لتحصیل ربح مشروع، برای اینکه مثلا یه سودی ببرن، اما سود قانونی مشروعم شرعی منا نکنیم، ما قانونی. حالا توضیح خواهم داد که چرا مشروع بگیم به معنی قانونی نه به معنی شرعی. یا مثلا اینجوری بگیم، ما بگوییم که از شرکت و عقدون، شرکت یه نوع قراردادی، مقتضاهو، مقتضای این عقدم اینه که التزام و اکثر من شخص ملتزم بشه، بیش از یه آدم، حالا دو تا سه تا ده تا ملتزم بشند، اکثر من شخص ملتزم بشند، به ان یساهم کل منهم فی مشروع، به این که سهیم باشند هر کدام توی یک کاری به قصد اینکه یک مالی رو تحصیل بکنند، سودی رو تحصیل بکنند و تقسیم کنند. این حالا شاید تعریف جامعی باشه، شایدم حالا اگر تعریف جامعه هم نبود اشکالی نداره، چون میگفتند که این تعریف ها جامعه و مانع لازم نیست، به خاطر اینکه اینا اصلا ماهیتی ندارد که ما بخوایم اون ماهیت رو تعریفش بکنیم. اینه یه چیزای قراردادیه، همون چیزی که توی کفایه 8 بار آقای آخوند تأکید کرده، فرموده اینا معمولا شرح الاسمند، جامع و مانع هم لازم نیست باشد. به هر حال شرکتی که حالا ما میگیم حتی به لفظ شرکت هم کار نداریم، مؤسسه، مرکز، کارخونه، اینا همه جز همین شرکتیه که ما میخواییم حالا بحث بکنیم. حتی یه عناوین دیگری، مثلا بگیم که مسجد، یا بگیم حرم مطهر، یا مدرسه. حالا مثلا گاهی میگیم این مدرسه ورشکست شد، حالا مدرسه ورشکست شد، بدهکاریش به عهده کیه که باید این بدهکاری رو ادا بکنه، اینا رو میخواییم بگیم. پس به خود کلمه شرکت هم عنایتی نیست، فقط حرف اینه که این شرکت وقتی که ثبت بشه و بعد از اینکه اعلام رسمی شد که این شرکت ثبت شده و مجمع عمومی شرکت هم تشکیل شد، اون موقع این شرکت میشه یک شخصیت حقوقی. اینم که عرض کردم که کلمه مشروع را به معنی شرع نگیریم، به معنی قانون بگیریم. این به خاطر اینکه اگر فرض کنید مثلا یه شرکتی درست شده، شرکت برای کلاهبرداری یا شرکت برای سرقت، خب اینم شرکت دیگه، درستم هست دیگه، یعنی یه شرکت مثلا کارش خلاف شرعه، اما خب به هر حال یک شرکت یه شخصیت حقوقی داره، اگر که ثبت بشه و مثلا قانونی باشه، ولو اینکه خلاف شرع باشه. فلان جا میان مثلا یه شرکتی درست مونن برای یه کاری که قطعا و یقینا خلاف شرعه، مثلا از این چیزا متاسفانه هست دیگه تو دنیا، شرکتی که مثلا برای کمک به صهیونیست هست، شرکت فلان چیز برای کمک به وهابی ها، از اینجور شرکت ها وجود داره دیگه. این الان میخواد یه کاری یا انجام بدهد، کاری که خلاف شرعه اما مطابق با قانون مثلا اونجا هست یا خلاف قانون نیست. این علت این که اون کلمه مشروع رو اینجوری گفتم معنا بکنیم. خب حالا از این حرفا دیگه بگذاریم. بله، یعنی الان و دیروز عرض کردم در هر جایی هم متفاوته، یعنی توی کشور ما الان ملاک ثبته، مثلا تو فلان کشور ملاک اینه که شاه امضا کنه، ثبت نمیخواد، امضای شاهو میخواد. تو فلان کشور ملاک تأیید مجلسه، تو یک کشور ملاک هیئت دولته. خب یه زمانی هم بود که همین تو کشور خودمون همین شرکت‌های اولی که تازه این شرکت‌ها داشتن تأسیس می‌شدن، اون موقع اصلا هیچ ثبتی هیچ کجا نمی‌خواست، امضای هیچ کس هم نمی‌خواست. خب هر جای متعارف عرف همونجا. نه نداره دی. نه. خب حال بعد از اینکه یک شرکت ثبت شد و یک شخصیت حقوقی پیدا کرد، حالا اولین مطلب اینه که این شخصیت حقوقی این شرعیه یا غیر شرعی، و از نظر شرعی می شود که یک اموالی ملک شرکت باشه یا نمیشه. تو صدر اسلام که شرکت اینجوری که وجود نداشته، ولی تو صدر اسلام اینطوری بود که گاهی یک قربانی را یا مثلا که حالا یک گوشتیه یه حیوانیه و ملکیت داره، این را میدادن به کعبه، کعبه معظمه، هدیان بالغ الکعبه. و این درست بود که میگفتند این مال مال کعبه است. بعد یک کسی مال کعبه را میخرید یا یک کسی میفروخت، یا به هر حال حالا اون کلیددار کعبه یا متولی کعبه مال کعبه رو خرید و فروش میکرد. یعنی گاهی مال مال آدم نبود، مال یه غیر آدم مثل کعبه معظمه. ولی کعبه به هر حال یه شیء خارجیه، یه خانه معظم است، یک مسجده. اما بحث ما درباره شرکتیه که یه شیء خارجی اصلا نیست، یه اعتبار ذهنه. فقط مثلا اعتبار عقلایی و تصور ذهنی اینجور چیزیه. اینو میخواییم ببینیم که آیا مالک میشه یا نه. ولذا مثلا نه دولت، نه فقرا، نه وقف، اینجور چیزا، اینا هیچ کدام شاهده برای بحث ما نیست. یه چیزی رو وقف حرم میکنن، حرم به هر حال یه شیء خارجیه دیگه. یا یه چیزی رو وقف مسجد میکنن، مسجد الان یه شیء خارجیه. بس ما درباره اینه که یه چیزی شیء خارجی نباشد، آیا این وقت میتونه مالک بشه یا نه. ها بله، محل باید داشته باشه. محل که شرکت نیست، این مکان شرکته، این مکان اون امر ذهنیه. نه نه، مال خودی، نه خود این شیء خارجی، این در و دیوار اینا، اینا مالک این فرشت. خب بله، این که طبیعیه. مسجدم تا قبل از این که وقفش کنه مسجد بشنه میگفتن. خب بله، نه بینید شرکت همش اعتباره، هیچ وجود خارجی نداره، اما مسجد عنوانش اعتباره، خودش یه شیء خارجیه. شرکت که خودش یه شیء خارجی نی؟ همین ها، بحث ما درباره عنوانه. میگیم بحث ما درباره شرکته که عنوان است و عنوان یه امر خارجی نیست، و این مثل کعبه یا مثل مسجد و مدرسه نیست، اونا یه شیء خارجی هن، اسمش و عنوانه. دیروز اشاره کردم که بهترین دلیل برای این که بگوییم شرکت میتونه مالک یک اموالی بشود همین سری عقلاست. حالا بعد به بحث اعتبار میرسم، حالا فعلا سری عقلا. سیره عقلا بر این است که همه جای دنیا شرکت را اعتبار میکنند و میگن شرکت میتونه مالک اموالی بشود و شارع مقدس هم از این سیره عقلایی رد و منع نهی نکرده، پس مورد قبول شارع. اولین اشکالی که به ذهن میاد اینه که کسی بگه شاید شارع مقدس نهی کرده ولی نهیش به ما نرسیده. شاید مثلا فرض کنید که تو روایات مطالبی بوده درباره اینکه اینجور کاری رو انجام ندهید، این روایات به ما نرسیده. بعد بعضی هم شاهد میارند برای اینکه یه چیزهایی تو روایات بوده و به ما نرسیده. مثلا یه شاهدش اینکه کتاب مدینت العلم صدوق، که کتاب مدینت العلم 8 جلد بوده و 2 برابر من لایحضره الفقیه. در قدیمم به جای اینکه بگویند کتب اربعه شیعه، به جای کتب اربعه میگفتند اصول خمسه میگفتند. وقتی این کتاب گم شد و از بین رفت، به جای اصول خمسه بنا کردن بگن کتب اربعه. خب مثلا اون کتاب که 2 برابر من لایحضره، من لایحضره الفقیه حدود 5000 خورده حدیث داره، یعنی اون علل قاعده باید مثلا 10,000 تا 11,000 تا حدیث علل قاعده باید داشته باشه. یا مثلا تو بعضی کتاب من دیدم بعضی گفتن که مثلا اصول 400 از بین رفته. خب 400 کتاب اصلی شیعه بوده و احادیثی تو اینا بوده، شاید تو این جور کتاب ها ائمه علیهم السلام نهی کرده باشند، نهیم به ما نرسیده، این کتاب ها از بین رفته. این اشکال اول. و اما جواب این اشکال، جواب اشکال اینه که اولا کتاب مدینت العلم صدوق رضوان الله علیه، این کتاب تا زمان پدر شیخ بهایی این کتاب وجود داشته، یعنی مثلا تا قرن 9 این کتاب بوده. یک کتابی هست وصول الاخیار الى علم اصول الاخبار، توی اونجا یه قرینه داره بر این که پدر شیخ بهایی این کتابو داشته. بله، یه موقع هندوستان من بودم، تو هندوستان یه جایی رفتم نهار منزل یه امام جمعه، این امام جمعه گفت که مثلا حالا تا نهار آماده میشه یه کتاب میارم بهتون بدم، این کتابو نگاه کن. این حالا تو خواست نهار آماده کنم برای ما، یه کتاب آورد من داد، کتاب خطی بود. این کتاب اصول کافی و فروع کافی به خط شیخ بهایی، به خط خودش، و تمام این احادیث رو هم شیخ بهایی توضیح داده بود، هر حدیثی رو، این سندش درسته، این ضعیفه، این عبارتش معنیش اینه، این کلمه. خیلی کتاب جالب بود. کتابم هیچ کجا اینجا نیست، نه خطی و نه چاپیش اینجا اصلا وجود نداره. احتمال داره اینجور چیزی حالا یه وقت جایی پیدا بشه. مثلا میگن که علامه مجلسی تقریبا تمام دنیا را که فرش ابریشم هی هدیه میفرستاد برای شاه ها و اینکه اجازه بده تو کشورتون بگردیم این کتاب پیدا میشه یا نه، هیچشم پیدا نشد. کتاب مدینت العلم صدوق. ولیکن عرض من اینه که این کتاب درسته که گم شده، ولی گم شدن این به معنی گم شدن هیچ حدیثی نیست. هیچ حدیثی گم نشده. علتش اینه که این مثلا چند قرنی که این کتاب وجود داشت و این چند قرنی که این کتاب وجود نداره، فقهای شیعه فقه را می نوشتند به صورت استدلالی، یعنی مسئله که می آوردن دلیلش هم می آوردند. اون علمای قدیم که این کتابو داشتند هیچ حدیثی تو کتابشون نیاورده اند که الان به ما نرسیده باشه. یعنی مثلا شرح لومه، یا مثلا فرض کنید که کتابای علامه هلی، اینا مدینه العلم صدوق داشتن دیگه و فقه استدلالی هم نوشتند. این احادیثی که تو این کتابای فقهی آوردن، تمام اون احادیث تو این کتابایی که الان ما داریم وجود دارد. معلوم میشه پس توی کتاب مدینه العلم صدوق هیچ حدیث جدیدی غیر از این حدیث موجود وجود نداشته، و شاهدش هم اینه که فتوای قدیمی یا با الانها، اونه که اون کتابو داشتن و اینه که ندارند، تفاوت چنان نداره. این شاهده بر اینکه گم شدن این کتاب هیچ تأثیری در کم و زیاد شدن روایات شیعه ندارد. نه، اون قدمایی رو میگن که تا قبل از علامه هلی باشه، اون قدما یعنی تا زمان محقق هلی، در حالی که بعد از علامه هلی هم تا چند قرن این کتاب بوده. یعنی شهرت قدما با شهرت متأخرین در هر دو صورتش این کتاب بوده. حالا کتاب اصول اربع معرم ان شاء الله فردا درس میکنیم. صلی الله علی محمد.